السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، میلاد با سعادت قمر بنی هاشم علیه السلام و ولادت امام سجاد سلام الله علیه رو، روز جانباز رو به همه جانبازان سرفراز که همه ما مدیون اونها هستیم تبریک عرض میکنم. ما در صبحانه با معرفت در محضر قرآن کریم هستیم. درس قبلی آیات 30 تا 39 سوره مبارکه بقره بود. امروز می‌خوایم وارد درس بعدی بشیم که تا حدود از آیه 40 تا 75 سوره بقره رو شامل میشه. لذا طبیعی است که چند روزی رو در این درس، یعنی در این آیات نورانی، توقف خواهیم کرد و به نکاتی که در حد دور اول پردازش به قرآن ضرورت داره اشاره میکنه. خب اگر یادتون باشه، خداوند متعال در این سوره مبارکه فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای بنی اسرائیل یاد بیارید نعمتی رو که من به شما عنایت کردم. و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، اگر به عهد من عمل بکنید و وفا کنید منم به عهدی که با شما کردم وفا میکنم. الاخر مجددن خداوند متعال در همین سوره نورانی باز به بنی اسرائیل در آیه 47 این گونه میفرمد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ما امروز از آیه 47 تا 75 رو انشاءالله میخواییم شروع بکنیم. ای بنی اسرائیل به یاد بیاورید نعمتی که بر شما ارزانی داشتم و من شما رو بر عالمین برتری دادم. خب یک سوالی که باقی ماند و اصل بحث ما در این آیات تا 75 هست اینه که اون نعمتی که خداوند به بنی اسرائیل داد چی بود؟ که دائما یادآوری میکنه، یک بار در آیه 40، یک بار در آیه 47 که ای بنی اسرائیل بیادتون میاد چه نعمتی به شما دادم. در این آیات 47 تا 75 خداوند اون نعمت رو که در واقع یک مجموعه ای از نعمت هاست تبیین میفرماید. حدود 12-13 نعمت که در این آیات بهش اشاره شده. یکیش همین ابتداست، انی فضلتکم علی العالمین، من شما رو بر عالمین برتری دادم. خب سوال، این برتری بنی اسرائیل بر عالمین اولا به خاطر چه بود؟ خب به خاطر حضرت موسی علیه السلام و انبیاء بنی اسرائیل و مکتب و آیین و شریعتی که حضرت موسی علی نبی جناب عالی علیه السلام آورد. دو، آیا این برتری بر عالمین مطلقه؟ یعنی الان هم که ما زندگی میکنیم بنی اسرائیل قوم برترن؟ نه. انی فضلتکم علی العالمین یعنی شما رو در زمانه خودتون بر دیگران برتری دادم. چرا؟ چون شما صاحب شریعت بودید. صاحب شریعت بودید. همچنان که همه امتهایی که به شریعت پیامبر زمان خودشون ایمان آوردن نسبت به بقیه برتری داشتن دیگه. مؤمن آیا با غیر مؤمن مساویه؟ فضلتکم علی العالمین یعنی شما رو برتری دادم بر مردم زمانه خودتون، زمانه خود. خب حالا بریم ببینیم این نعمت ها چی هست. یکیش که خود همین برتری دادن، اما من تو این آیات با شما همراهی میکنم، شما مگر در محضر قرآن باشید خیلی بهتره. یکی یکی اون جایی که در این آیات 47 تا 75 خدا میفهمد و از و از و زمانی که و زمانی که و زمانی که، اینها اون نعمت هایی هستن که دونه دونه خدا یادآوری میکنه. کلی و مجملش رو فرمود اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. بریم ببینیم چه نعمت های خدا به بنی اسرائیل داد. خود ما شرمنده در مقابل خدا میشیم با اینکه جزء بنی اسرائیل نیستیم، که خدایا به یه قوم این همه فرصت دادی، این همه گذشت کردی، باز هم چموشی کردن و انبیا رو آزار دادن و چقدر پیغمبر کشتن. اینها خیلی عجیبه. یکی اینه و از نجیناکم من آل فرعون، آیه 49 ای بنی اسرائیل یادتون میاد ما شما رو از آل فرعون نجات دادیم؟ مگه چی کار میکردن؟ یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذابها رو این آل فرعون به شما میچشاندن. چگونه بدترین عذاب میچشاندن؟ یه مصداقش خدا میفرماد که خیلی عجیبه، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، پسران شما رو سر میبریدن ذبح و زنهاتون رو زنده میگذاشتن. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، این خیلی امتحان سختی بود از طرف خدا. پس یکی یادتون بیاد ما شما را از چنین شرایط عذاب آوری نجات دادیم. دو و از فرقنا بکم البحر، یادتونه فرعون و لشکرش چجور وحشیانه شما رو دنبال کردن که لگد مال کنن. شما به رود نیل یا دریای سرخ خوردید، گرفتار شدید تو دوراه دو بنبست، ما باز کردیم و شکافتیم برای شما دریا رو. و از فرق نابکم البحر فانجیناکم، پس شما رو نجات دادیم. و اغرقنا آل فرعون، آل فرعون رو غرق کردیم در حالی که به انتم تنظرون، شما داشتین نگاه میکردید غرق شدنشون. در کمال ناباوری در لحظه یأس از نجات ما بودیم که دریا رو شکافتیم و شما رو نجات دادیم و دشمنانتون نابود کرد. این هم سه تا. چهار و از وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، یادتونه ما با موسی علیه السلام 40 شب وعده گذاشتیم، شما تو این 40 روز و 40 شب به جای اینکه وایستید پای توحید رفتید گوساله پرست شدید در حالی که به خودتون ظلم کردید. حقتون چی بود؟ حقتون این بود که خودتون و سرزمینتون و انحراف آور به در واقع دین شما رو همه رو نابود کنیم، در حالی که ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ما بعد از اون ظلمی که کردید و مشرک شدید و گوساله پرست، ما عفو کردیم شما رو، لعلکم تشکرون، شاید شکرگزار باشید. چهارم و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون، یادتون میاد ما به موسی علیه السلام کتاب و راه تشخیص حق و باطل دادیم تا شما هدایت بشید و راه رو از بیراهه تشخیص بدید. پنجم و از قال موسی لقومه، یادتون میاد که موسی به شما که قومش هستید فرمود یا قوم انکم ظلمتون انفسکم باتخاذکم العجل، آی بنی اسرائیل شما به خاطر اینکه رفتید گوساله پرست شدید به خودتون ظلم کردید، حالا برای جبران باید چی کار بکنید؟ فتوبو الی بارئکم، به سوی پروردگار خودتون برگردید. توبهشون چی بود؟ فقتلوا انفسکم، خودتون رو بکشید. تو روایات چیزای عجیبی در مورد شرط توبه بنی اسرائیل که یه اشاره امام سجاد علیه السلام در دعای سوم میکنن که خدای شکرت از ما امت پیغمبر به راحتی توبه رو میپذیری، در حالی که در امتهای قبلی سنتهای بسیار طاقت فرسایی داشتی. مثلا هست که اینا برای اینکه توبهشون پذیرفته بشه اول دستور اومد که با قیچی گوشت خودتون رو ببرید تا توبهتون پذیرفته بشه، بعد خدا بخشید گفت نمیخواد. خیلی گناه بزرگی کردن. یادتون میاد فقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم، یادتون حضرت موسی گفت برای اینکه توبهتون پذیرفته بشه خودتون رو بکشید، این پیش پروردگار بهتره. اما خدا فتاب علیکم، خدا گفت نمیخواد، بخشیدم، انه هو التواب الرحیم، چون خدا بسیار توبه پذیر و بسیار مهربانه. ششم و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، باز دوباره خوشی زد زیر دلتون، یادتون میاد گفتید ما ایمان نمیاریم مگر خدا رو آشکارا ببینیم، استجیر بالله، فاخذتکم الصاعقه، چنان صاعقه شما رو گرفت که همه مدهوش و بیهوش شدید و انتم تنظرون، در حالی که می دیدید. خب حقتون نبود همونجا بکشیم همه تون رو با خاک یکسان کنیم؟ به خاطر این کفر بعد از ایمان. ولی ما این کار رو نکردیم. ثم بعثناکم من بعد موتکم، همه شما رو که با این صاعقه از بین بردیم دوباره احیا کردیم، لعلکم تشکرون، باز برای اینکه شکرگزار باشید و نشدید. دیگه چی؟ و ظللنا علیکم الغمام، ما آوردیم ابرها رو، سایش رو سرتون انداختیم. و انزلنا علیکم المن و السلوا، ما به شما خوراکی های بسیار ارزشمندی مثل گزنگبین بلدرچین دادیم. کلو من طیبات ما رزقناکم، گفتیم از رزق های پاکیزه که خدا داده بخورید. و ما ظلمونا، شما به ما ظلم نکردید، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، بنی اسرائیل به خودشون ظلم کردن. چرا؟ چون جای دیگه میخونیم که اینا گفتن نه، این غذاها تکراریه، به ما پیاز و عدس و فلان بسار بده، که خدا فرمود چیکار داری میکنین؟ اتستبدلون الادنا باللذی هو خیر، غذای پستر رو دارید جای غذای بهتر میگیرید؟ اب نداره، برید مصر، از اینایی که میخواید هرچی میخواید هست. دیگه مورد بعدی از این نعمتهایی که خدا میفرمد یاد کنید چیست؟ و از قل ندخلوا هذه القریه فکلوا منها حیث شئتم رغدا، وقتی که به شما یاد گفتیم که وارد این شهر بشید و از نعمتهای خدا هر چی که دلتون میخواد فراوان بخورید. و ادخلوا الباب سجدن، از اون در بزرگ در حال سجده وارد بشید، یعنی سجده کنید و وارد بشید. و قولوا حتت نغفر لکم خطاياكم، و بگید خدا یا گناهان ما رو بریز تا خدا هم گناهان شما رو بیامرزد. و سنزید المحسنین، اما به زودی بر اعمال صالح و ثواب محسنین میافزیم. اما در مقابل این دستور ما چه کردید؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالمان شما به جای اینکه بیان اون چه که خدا گفته رو به پیغمبر دستور داده که حتتون چیز دیگری گفتن، که حالا ایشالا جلوتر در قرآن بهش میرسیم که اینا حرفو چجوری به تمسخر عوض کردن. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، پس جابجا کردن کسانی که ظلم می‌کردن حرفی رو که ما گفته بودیم با حرف دیگری غیر از اون چیزی که ما گفتیم. ما هم در عوض فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، ما هم به خاطر این نافرمانی که کرده بودن عذابی از آسمان در اونها نازل کردیم. به ما کانوا یفسقون، خاطر اینکه اینا فسق داشتن و استمرار در فسق داشتن. و از استسقا موسا لقومه، آیه بعدی داره یادآوری میکنه نعمت بعدی رو، که خدا آمد و به خاطر فشاری که بنی اسرائیل به موسی علیه السلام آوردن که آقا ما از یه دونه چشم آب نمیخوریم، اختلاف داریم، 12 قبیله بودن دیگه، حضرت موسی علیه السلام آمد گفت خدایا اگه میشه آب به ما بده. از استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، ما گفتیم با عصات به این سنگ بزن. فانفجرت منه 12 عینا، از همون سنگ به معجزه الهی 12 چشمه جوشید. قد علم کل اناس مشربهم، هر گروهی از مردم هم دقیقا میدونستن که مشرب و چشمه‌ای که بعد ازش بنوشن کدوم. کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين، بخورید و از روزی خدا و بیاشامید و در زمین فساد نکنید. مورد بعدی و از قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد، اونی که گفتم بعدن میرسیم، این آیه است که آیه 62 61، یادتون میاد به موسی گفتید ما نمیتونیم یه نوع غذای واحد بخوریم. فدع لنا ربک، برو از پروردگارت بخوا. یخرج لنا مما تنبت الارض، برای ما چیزایی که در زمین میروید رو در بیار. من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها، گفتن ما این غذای واحدی که بهترین غذا بود رو نمیخوایم، از خدا بخوا از اون چیزایی که از زمین رویه به ما بده، مثل سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز. بعد موسی جواب داد قال اتستبدلون الذی هو ادنا باللذی هو خیر، آیا شما به جای چیز بهتر خواهان غذاهای پستر هستید؟ خب برای این درخواستی که میکنید یه راه هست. چیکار کنین؟ اهبطوا مصرا، برید وارد مصر بشید. فان لکم ما سالتم، در اونجا هر چی که درخواست کرده بودید به شما رسید. حالا منظور از مصر اینجا لزوماً کشور مصری که ما میشناسیم نیست، چون در عربی به شهر مصر هم میگن، یعنی هر شهری ممکنه باشه. بعد خداوند میفرماد وقتی که این درخواست رو کردن و حضرت موسی گفت خیلی خوب وارد این شهر بشید، هر چی که گفتید اونجا هست، خدا میفرماد که ضربت علیهم الذله والمسکنه، به پیشانی اینها مهر ذلت و بیچارگی خورد و با او به غضب من الله، اینا غضب خدا رو خریدن برای این امیال خودشون. ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله، این ذلت و مسکنت به خاطر این بود که اینها به آیات خدا کافر می شدن و یقتلون النبیین به غیر الحق، به ناحق پیغمبرها رو می کشتن. ذالک بما عصوا، این نکبتی که گرفتار شدن به خاطر معصیتاشون بود و کانوا یعتدون، و اینکه از حدود الهی تجاوز میکردن. یه نکته بگم و انشالله بقیهش برای جلسات بعد. اینکه خدا میفهمد و یقتلون النبیین به غیر الحق، این قید به غیر الحق دیگه چیه؟ مگه میشه نبیگینو به حقم کش که بگیم نه، چون بنی اسرائیل به غیر حق کشتن ما عذاب کردیم، ولی اگر پیغمبرها رو به حق میکشتن ما کاری نداشتیم. نه، همه قیدها که قید احترازی نیست، قید تفکیک کردن بین دو چیز نیست، اینجا تأکیده. یعنی اینا انقدر گرفتار ناحق شده بودن که پیغمبرها رو هم میکشتن، اصلا پایبند به حق نبودن، اصلا پایبند به دین نبودن، اصلا پایبند به هیچ مبنای درستی نبودن. کارشون به جای رسید که انبیا رو میکشتن. در بعضی از روایات هست که قوم بنی اسرائیل در یک بین و طلوعین 72 پیغمبر رو سر بریدن و بعدم مثل هر روز رفتن سر کار زندگیش. اینا خیلی راحت میکشتن انبیا رو، بنی اسرائیل. خب خداوند متعال یه تعدادی از اون نعمت‌های ویژه‌ای که به بنی اسرائیل عنایت کرد و بیان که بعضیاش نعمت مستقیم بود، انی فضلتکم علی العالمین و غیر، بعضیاش هم یه لطفی ویژه‌ای بود، مثل بخشیدن اینها بعد از اون همه گناه. هنوز مونده، ان شاءالله فردا ادامه میدیم، داستان گوساله پرستی اینها هنوز باز نشده. خدا یه اشاره‌ای کرد که ما 40 شب با موسی وعده کردیم، رفت و برگشتید همتون گوساله پرست شدید. اما وارد میشه و توضیح میده خداوند در قرآن کریم قصه رو. خب برای ما ببینید چقدر درسه. بعضیا میگن بله دیگه، اگه ما بابامون روحانی بود و خانوادهمون ال بودن و در زمان فلان بودیم چی میشدیم؟ بیا اینم بنی اسرائیل شاهدش، بهترین پیغمبرا رو داشتن، این همه خدا بهشون لطف کرد، دوباره هر چند روز یه بار یه کفری درست میشد. معلوم میشه تا خود آدم اراده نکنه درست زندگی بکنه، اگر بهترین مکان و بهترین خانواده و بهترین زمان و بهترین حکومت و بهترین شرایط هم در اختیارش بذاری فایده نداره. پس بهانه رو بذاریم کنار، همت کنیم، از همینی که هست استفاده کنیم. همین الان یه ذره سرتون رو بیاریم بالا. در بین 200 خورده کشور که در این کره زمین هست، فقط یک کشور است که زیر پرچم امیرالمؤمنین حکومت میکنه. تنها حکومت شیعه واقعی جهان، تنها یه حکومتیم که نه به شرق باج دادیم نه به غرب، رو پای خودمون ایستادیم. تنها یه حکومت داریم که حاکم اصلی ما ولی یه فقیهه، یک مجتهد جامع و شرایط، مهذب، دنیاگریز، سیاست فهم، مقتدره. دیگران که ندارن. ما در این روزگار با این شرایط، با این انقلاب، با این همه آثار و برکات که همین الان نشستیم راحت داریم با هم گفتگو میکنیم از قرآن، نه صدای تیر و ترقی میاد، نه بمبی میاد، نه هواپیمایی رو سر ما بمب میریزه، امنیت داریم. تو همچین شرایطی چقدر ناشکریم، چقدر قدر نشناسیم. اما اگر داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل درست بخونیم، اون موقع متوجه میشیم که داشتن امکانات و فرصت‌های عالی لزوماً به معنای نتیجه عالی هم نیست. باید ما خودمون قدر شناس باشیم. چند بار تو این آیات که خوندم خدا فرمود فلان لطفو به شما کردیم لعلکم تشکرون، شاید شکرگزار باشید. و خدا چیکار به تشکر ما داشت؟ آخه خب قاعده خداست لئن شکرتم لازیدنکم. امیرالمومنین فرمود آقای رئیسی، دولت محترم، مجلس محترم، ملت محترم، اگه میخواید اوضاع اقتصاد و معیشتتون بهتر بشه چند تا کار بکنید. یک، باورهاتون اصلاح کنید. دو، ارزش‌های دینی رو به بهانه معیشت مردم عقب نندازید. سه، در شکرگزاری بیفزایید. چهار، در رسیدن به قله‌های اقتصادی عجله نکنید و الا به گناه و حرام و خطا میفتید. اینا رو رعایت کنید، خدا همه چی رو درست میکنه. تلاشتون هم موقع بکن. انشاءالله خدا متعال عنایت بکنه که به اون چی که از قرآن، از صحیفه، از نهج البلاغه عزیز میخوانیم عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.